قال علی علیه السلام فإن الغاية أمامكم فإن وراءكم الساعة تحدوكم تخففوا تلهفوا. حضرت امیر علیه السلام فرمود رستاخیز و قیامت در پیشاپیش شماست و مرگ همچنان شما را میراند تا به اونجا برساند، سبکبار شوید تا به قافله برسید. نهج البلاغه خطبه 21 قسمتی از خطبه. بسم الله الرحمن الرحیم. و خلاصته ان المخصص اللبیه سوان کان عقلیا ضروریا یصف و ان یتکل علیه المتکلم فی مقام تخاطب او لم یکن کذالک و امکان عقلی نظری او اجماعا تا با آخر. کلام در این بود که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی جایز هست یا جایز نیست. جناب شیخ انصاری فرمودن که تمسک به عام در چنین موردی مطلقا جایز. جناب صاحب کفایه در مسئله تفصیل دادن بین اونجا که مخصص لبی ما از احکام عقل ضروری باشد با اونجا که از احکام عقل نظری باشد یا از اجماع باشد. فرمودن اگر از احکام عقل ضروری باشد اینجا تمسک به عام جایز نیست، به منزله مخصص متصل هست، جلو ظهور عام رو میگیره. و اگر از احکام عقل نظری باشد یا از اجماع باشد که اجماع رو ایشون نداشتن ولی اضافه میکنیم، اجماع هم ملحق به همین قسمه، از احکام عقل نظری باشد یا از اجماع باشد، اینی که ملحقش میکنیم چون در بیان بعدی ملحق شده، مرزای نائینی ملحقش میکند به این قسم، روشن. اگر از این دوتا باشد فرمودن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایزه، به همون بیانی که سیره عقلا و بنای عقلا باشه در درس دیروز گفت. و اما تفصیلی که جناب میرزای نائینی در مسئله داده اند، این تفصیل قابل دقت. ایشون در این مسئله یک تفصیل سه پهلو دارند، سه بخش کلامشون. قبل از اینکه تفصیل ایشون رو بیان بکنیم دو مطلب رو مقدمتاً بایستی در نظر داشته باشیم. مطلب اول اینه، هر حکمی از احکام شرعیه احتیاج به یک موضوع یا متعلق داره. حکم بدون موضوع یا بدون متعلق نمیشه، همونطوری که معلول بدون علت امکان ندارد که موجود باشد، حکم هم بدون موضوع یا بدون متعلق امکان وجود ندارد. باید صلاتی باشد تا مولا بفرماید از صلات و واجبتون، متعلق صلات، یا بفرماید از زکات و واجبتون، یا بفرماید الکذب و حرامون، الغیبت و حرامون، یا موضوعی باشد که حکم برش بار بشه، الخمر و حرامون، الماء و طاهرون و امثال اینها. پس هیچ حکمی بدون موضوع یا متعلق امکان نداره. همچنین به اعتقاد ما که عدلیه هستیم، قائل به عدالت، به حکمت خدا هستیم و احکام را دائر مدار مصلحت و مفسده میدانیم، به اعتقاد ما هر حکمی دارای ملاکی هست، هر حکمی که از مولا صادر می شود دارای ملاک هست. ملاک اعم از مصلحت و یا مفسده. ملاک همون حکمت حکمه، فلسفه حکمه. در واجبات و مستحبات حکمت و مصلحت و ملاک، به اصطلاح حکمت و فلسفه و ملاک مصلحته. عملی که مصلحت داشت او را در حق ما واجب می کند یا مستحب می کند. اگر مصلحت ملزمه باشد واجب، اگر مصلحت غیر ملزمه باشد میشه مستحب. در احکامی که حرام هستن یا کراهت دارن، ملاج و حکمت و فلسفه همون وجود مقصده است. عملی که مقصده داشته باشد مولا او را در حق ما حرام میکنه. پس هر حکمی محتاج است به موضوع متعلق، یک. هر حکمی هم احتیاج به ملاج به مثل و فلسفه و حکمت داره، دو. بدون ملاج نمیشه. ملاج در واجبات مصلحت، ملاج در محرمات هم مقصده. حالا در جانب موضوع، احراز کردن موضوع، شناسایی کردن موضوع با همه قیود و مشخصاتی که میتونه داشته باشه یا دارد، احراز کردن موضوع و شناسایی کردن موضوع با جمیع قیودش و مشخصاتش، این وظیفه عبد است نه وظیفه مولا. وظیفه عبد است که موضوع را احراز بکند تا حکم را در اونجا پیاده کند. مثلا مولا فرموده است که اکرم العلماء العدول، علمای عادل را اکرام بکن. موضوع چیه؟ علمایی که عادل هستند، این مجموعه. اینجا مولا وظیفه نداره به دنبال این دستور دست عبد رو بگیره در خارج یکی یک علمای عادل رو بهش معرفی بکنه، بهش بگه که هازا عالمون عادل پس اکرامش بکن، زاکه عالمون عادل پس اکرامش بکن. این که این شخص عالم عادل هست یا نیست، این وظیفه مولا نیست که بگه عادل هست یا نیست. خود عبد باید بره جستجو بکنه تا بفهمد که آیا هازا عالمون عادل املا. در خارج باید تجسس کنه، تحقیق کنه، هر کرا عالم عادل یافت اکرام بکنه، هر کرام نیافت اکرام نکنه. پس احراز کردن موضوع با جمیع قیودش وظیفه عبده، وظیفه مولا نیست. از اون طرف احراز کردن ملاج به حکمت، احراز کردن ملاج به حکمت حکم وظیفه مولاست نه وظیفه عبد. مولایی که حکم میکند واجب میکند چیزی را یا حرام میکنه، باید ابتدا احراز بکند وجود ملاج و مصلحت را، سپس واجب بکنه. باید بداند که این عمل مصلحت داره، بعد او را واجب بکنه. اگر میبیند مصلحت در اکرام همه علمات به نحو عموم حکم میکنه، میگه همه را اکرام بکن. اگر میبیند چون مثل آینه، مثل آفتاب برای مولا روشنه، پشت پرده را میبینه، مصلحت را میبینه. اگر میبیند مصلحت در اکرام علمای عادل هست، همین حکم واجب میکنه. به نحو خاص مصلحت در اکرام همه از عموما میگه، مصلحت در اکرام یک دسته از خصوصا میگه. یا در جانب حرمت، مقصده در اتیان به جمیع کارهاست، به همه این افعال هست، تحریم میکنه عموما. مقصده در اتیان یک دسته باشد، تحریم میکند خصوصا. این ملاک دار مدار احراز مولاست. پس احراز کردن ملاک حکم و حکمت حکم کار مولاست. اوست که باید احراز بکند این عمل مصلحت داره عموما یا خصوصا تا واجب کنه، این عمل مفسده دارد عموما یا خصوصا تا تحریم بکنه. اون طرف احراز کردن موضوع هم که وظیفه عبده. این یه مقدمه. در این یک مقدمه ما تقریبا چهار نکته رو گفتیم. حکم احتیاج به موضوع یا متعلق دارد، یک. حکم دار مدار ملاج به حکمت هست، دو. احراز کردن موضوع به تمام قیودش کار عبد است، سه. احراز کردن ملاج کار مولاست، چهار. این یه مقدمه. مقدمه دوم، مقدمه ثانی آن است که مخصص ما چه مخصص لفظی باشد و چه مخصص لبی باشد. لفظی هم که بود چه متصل باشد و چه منفصل باشد. لبی هم که بود چه حکم عقل ضروری باشد، چه حکم عقل نظری باشد و چه اجماع باشد. تمام این پنجتا، همه این انواع پنجگانه در یک جهت مشترکن و اون اینه. تمام اینها قرینه می شوند در این که مراد جدی مولا، مراد واقعی مولا عمومیت نداره. این که ظاهر کلام دلالت بر عموم داشت، دلالت بر شمول داشت، این مخصصات پنجگانه قرینه می شوند که مراد واقعی مولا غیر از اینه. مراد جلدی مولا خصوص هست، ما ادای اون افرادیست که استثناء شده خارج شده، همه در این جهت مشترکن. پس همه کاشفیت دارن از تغییر موضوع، از این که موضوع به اطلاقش به عمومیتش باقی نمونده، مقید شده، مضیق شده، محدود شده. با این تفاوت که اگر مخصص لفظی متصل باشه یا حکم عقل ضروری باشه، لبی که از این قسم باشه، این دوتا، اگر مخصص عقلی لفظی متصل باشه یا لبی عرض می شود که حکم عقل ضروری باشه، از این دوتا باشه، در این صورت این مخصص جلو اصل ظهور عام رو می گیره، اجازه نمی دهد که برای عام ظهوری در عموم منعقد بشه تا بعد برسیم بیم که این عموم حجیت دارد، این ظهور حجیت دارد یا نداره. جلو اصل ظهور عام رو می گیره و این ظهور رو در هم می شکنه. و اما اگر مخصص لفظی منفصل باشه، جدا باشه، یا مخصص لبی باشد که از قسم عقل نظری باشه یا از قسم اجماع باشه، اگر از یکی از این ستا بود، اینها جلو اصل ظهور عام رو نمی گیرن، جلو ظهور عام رو در عموم نمی گیرن، عام ظهور پیدا کرده، جلو حجیتش رو می گیرن. با آمدن این مخصصات عام در عموم خودش حجت نمیشه. تخصیص خورده، حجیت عام اختصاص پیدا میکند به معدای خاص. خب این هم روشنه، این پنج تا جهت مشترکشون مشخص شد، تفاوتشون هم مشخص شد که دو تا کارش چیه، جلو اصل ظهور رو میگیره، دو تا جلو، سه تا جلو ظهور رو نمیگیره، جلو حجیت ظهور رو میگیره. این هم یه مقدمه. با حفظ این دو مقدمه، تفسیری که جناب میرزا دارن اینه، دقت کنید اینجا رو، ایشون مسئله رو میگن، مثال به هیچ وجه نمیزنن، در سه صورت فقط برای یک صورت مثال میزنن، برای بقیه مطلب رو سربسته میگن و رد میشن. ما با استفاده از بیاناتی که خود میرزا در تغییراتشون دارن اونجا، با استفاده از اونجا مثال هم براش میزنیم، طبق اون چی که اونجا بیان شده مسئله رو دستبندی کرده عرض میکنیم و بعد هم آدرس هم میدیم که اگر خواستید گرچه مطلب رو بیان میکنیم، ولی اگر خواستید بازم کامل تر بشه به اونجا مراجعه خواهید. ایشون جناب مظفر تفصیل استادشون میرزای نائمی رو به دو بیان ذکر میکنن، ابتدا به یک بیان غیر منظم و به اصطلاح دستبندی نشده همجور شروع میکنن به بیان کردن، سپس در پایان با یک عبارت ولحاصل مطالب رو، همین مطالب رو دستبندی میکنن، منظم میکنن در یک قالب دستبندی شده کلاسیک عرضه میکنن. ولی ما دیگه معطل نمیکنیم که دو بیانش بکنیم، هر دو بیان رو به هم ادغام میکنیم و یک جا منظم دستبندی شده بیان میکنیم. حرف ایشون اینه، ایشون میفرماید که در اونجا که مخصص ما مخصص لبی باشه، مسئله سه صورت پیدا میکنه. تارتن برای ما محرز است و مسلم است و ثابت است که این مخصص لبی کاشف از تقیید موضوع است، آمده برای بیان این که این موضوع حکم به اطلاقش به عمومیتش باقی نمونده، این موضوع تقیید خورده، مقید شده، کوچک شده، مضیق شده. این یک. و تارتن برای ما محرز است و مسلم است و ثابت است که این مخصص لبی کاری به تقیید موضوع نداره، برای تقیید کردن موضوع وارد نشده، بلکه آمده تا ملاک حکم رو بیان کنه، حکمت حکم رو بیان بکنه، فلسفه حکم رو بیان بکنه، کاشف از ملاک هست. این دو. و تارتن در مورد مخصص لبی مسئله مردده، مشکوکه، نمیدانیم که آیا این مخصص آمده برای تقیید موضوع، کاشف از تقیید موضوع هست، یا آمده برای بیان ملاک و کاشف از ملاک حکمه. مردد این چنین مخصص در این مقام است یا در اون مقامه. چرا مرددیم؟ چون قابلیت هر دو رو داره. مثالاشو بعد میزنیم. چون قابلیت هر دو رو داره، صلاحیت دارد که مقید موضوع باشه، صلاحیت دارد که مبین ملاک باشه. چون قابلیت هر دو تا رو داره، ما مردد شدیم که آیا در این مقام است یا در اون مقام. این شد سه سوره. به عبارت دیگر، عبارت دیگه من در آوردیه همین سورت رو به عبارت آسان‌تر عرض میکنیم. به عبارت دیگر، تارتن این مخصص لبی فقط و فقط قابلیت دارد که مقید موضوع باشه، دیگه صلاحیت برای بیان ملاک نداره، فقط صلاحیت دارد که مقید موضوع باشه، که بعد مثال گفتیم روشن میشه. تارتن این مخصص ما فقط و فقط قابلیت دارد که مبین مقید موضوع باشه، کاشف از تقیید موضوع باشه. این یکی. و تارتن فقط و فقط صلاحیت داره که مبین ملاک باشه، کاشف از ملاک حکم باشه، صلاحیت تقیید موضوع رو نداره. و تارتن صلاحیت هر دو رو داره. این مخصص صلاحیت دارد که مقید موضوع باشد و صلاحیت دارد که مبین ملاک باشه، کاشف از ملاک باشه. این شد سه صورت. هر یک از این سه صورت رو جدا جدا علاهده بایستی بررسی کنیم. اما صورت اول، اونجا که مخصص لبی ما کاشف از تقیید موضوع باشه و فقط صلاحیت داشته باشد که مقید موضوع باشه، نه مقید ملاک، نه کاشف از ملاک. مثالش اینه، در حدیث معروفی که در اصول کافی جلد اول وارد شده، حدیث مقبوله عمر ابن حنظله، حدیث مقبوله عمر ابن حنظله، حدیث بسیار عرض می شود که پرفایده هست. در مباحث حجت ارزش حدیث روشن میشه، در اینجا فعلا مهم نیست. در اون حدیث امام صادق علیه السلام میفرماید که پیروان ما و شیعیان ما در دعاوی خودشون، در اختلافاتی که بینشون مطرح میشه، اینها نباید به محاکم بنی امیه و بنی عباس مراجعه کنن. حالا اون زمان دیگه بنی عباس در کار آمده، نباید به محاکم بنی عباس مراجعه کنن. چرا؟ چون این محکمه ها محکمه های طاغوتی هستند، محاکم اسلامی و عادلانه نیستند، نباید به اونجا مراجعه کنند. راوی سوال میکند یا ابن رسول الله، اگر برای پیروان شما اختلافی پیش آمد، نزاعی پیش آمد، در یک مال ارثیه با هم اختلاف کردند، در مسائل دیگه با هم دیگر اختلاف کردند، به کجا مراجعه کنند؟ به محاکم بنی عباس مراجعه نکنند؟ به حکومت طاغوتی مراجعه نکنند؟ چون قرآن فرموده است که عرض می شود که یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، مأموریت دارن که به طاغوت کافر باشن، نباید مراجعه کنن. سوال می کند پس به کی مراجعه کنن؟ امام جواب میده. امام می فرماید که انظروا الی رجل روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا الی آخر. این تیکه محل شاهده. انظروا الی رجل روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. مراجعه کنید به اون مجتهدی که اسلام شناسی که در روایات ما اهل نظر حلال و حرام ما رو میشناسد. به فقهای شیعه مراجعه کنید، به مجتهدین شیعه مراجعه کنید. در این حدیث کلمه رجل محل شاهده. الی رجل، این رجلن اطلاق داره، ملاحظه میکنید که نگفته رجلن عادل یا رجلن غیر عادل، مطلقه. شامل میشود رجلی را که عادل باشد و رجلی را که عادل نباشه، فاسق باشه. مجتهدی را که در مقام قضاوت عادل هست قاضی عادل، یا مجتهدی که عادل نیست قاضی غیر عادل، هر دو میگه. ولیکن اجماع که یک مخصص لبی هست، اجماع قائم شده که مجتهد در باب قضا باید عادل باشه. در مقام قضاوت قاضی که مجتهد هست باید به عادل باشه. به قاضی فاسق، به مجتهد فاسق نمیشه مراجعه کرد. اجماع قائم شده که این رجل باید به عادل باشه. این مخصص که عدالت رو برای ما درست کرده، عدالت مقید موضوع است فقط. این عدالت عادل بودن قیدی است برای موضوع که رجل باشه، فنظر الى رجلی که این صفت دارد عادل هست، صلاحیت ندارد که کاشف از ملاک باشه، که ملاک وجوب رجوع به این مجتهد عادل بودنشه. نه، این ملاک نیست، ملاک رجوع کردن به او همون اسلام شناسیشه، همین روایت حدیث ما و شناختن حلال و حرامه. چون اسلام شناسه از حلال و حرام ما رو میشناسه بهش مراجعه کنیم، اما هر اسلام شناسی رو بهش مراجعه کنیم نه، اون مجتهد و اسلام شناسی که عادل هم باشه. قید عدالت فقط قابلیت داره مقید موضوع باشه، رجل رو قید میزنه، قابلیت ندارد که مبین از ملاک باشه. ملاک چیز دیگره، ملاک همونیست که خود روایت گفته روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، اینجوری باشه. خب حالا در این صورت، در این صورت که مخصص لبی فقط میتونه مقید موضوع باشه، موضوع را از اطلاق در آورده قیدش زده، دیگه کاشف از ملاک نیست. در چنین موردی اگر در یک مصداق خارجی ما شک کردیم، تارتن یقین داریم که حاضر رجل عادلون، مجتهد عادل هست، بهش مراجعه میکنیم، تارتن یقین داریم که این مجتهد عدالت نداره، حاضر رجل نیست با عادل، بهش مراجعه نمیکنیم، تارتن شک داریم یه رجلیت که در خارج اسلام شناسه، نظر فی حلالنا و حرامنا، روا حدیثنا، اما نمیدونیم که آیا عادل هست یا عادل نیست، شبهه مصداقیه. در چنین موردی آیا ما میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم؟ بگیم کلام امام مطلقه، انظر الی رجل، قیدی نداشت که عادل باشد یا نباشه. میتونیم به عموم عام تمسک بکنیم و بگیم که رجوع کردن به این آدم مشکوک جایز هست یا نه؟ یا نمیتونیم؟ میشه به عموم عام تمسک کرد و جواز رجوع رو در اینجا ثابت کرد یا نمیشه؟ میفرماید که در اینجا نمیشه، در چنین موردی تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. چرا؟ سر مطلب چیه؟ سر مطلب اینه، سر مطلب آن است که در مقدمه گفتیم احراز کردن موضوع با همه قیودش وظیفه کیه؟ وظیفه عبده. احراز کردن موضوع با همه قیودش وظیفه عبده. این باید احراز بکند هاذا رجل عادل تا بعد بهش مراجعه کنه، تا عدالتش محرز نشده حق مراجعه کردن نداره. این وظیفه مولا نبوده است که بگیم چون کلامش مطلق آورده معلوم میشه این آدم هم دارای عدالت هست، به اطلاق کلامش تمسک بکنیم. این وظیفه عبد است، عبد باید بره در خارج احراز بکنه، حق تمسک کردن به اطلاق کلام رو نداره. ولا فرقه در این که مخصص لبی ما عقل ضروری باشه یا عقل نظری باشد یا اجماع باشه، که اینجا اجماع بود. در هر صورت تمسک به عام در شبه مصداقیه در این صورت جایه نیستش، چون وظیفه مولا نیست که عموم بگه یا خصوص بگه، این وظیفه عبد است که رجل عادل بودن را احراز بکنه. اگر شبهه دارد محرز نشده حق رجوع کردن نداره. این یک صورت. صورت دوم، اونجا که مخصص لبی ما فقط صلاحیت دارد کاشف از ملاک باشه، قابل تقیید موضوع نیستش، مقید موضوع نیستش، فقط صلاحیت دارد که مبین ملاک باشه، کاشف از ملاک باشه. مثال در حدیث آمده لعن الله بنی امیه قاطبتن، یا اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، این یک عام، خدا لعنت کند همه بنی امیه رو، عمومیت داره. بعدن عبد رفت و تأمل کرد، فکر کرد خب چرا خدا اینا رو لعنت کنه، چرا بنی امیه لعنشون جایز شده، جواب این چرا چیه؟ فکر کرد، عقلش به اون جواب داد، به این نتیجه رسید که علت لعن بنی امیه کفرشون هست، ملاک اینه، حکمت لعن و ملاک لعن کفرشون هست، چون کافر هستن، شقاوت دارن، عداوت دارن، بغض دارن نسبت به اهل بیت، جایز و لعن هستن. علت و ملاک و حکمت لعنشون، جواز لعنشون همانا کفرشون هست. عقل اینو ادراک کرد یا اجماع قائم شد؟ اجماع علما قائم شد در این که ملاک جواز لعن بنی امیه کفرشون هست، چون کافر هم یجوز لعنهم، اون ملاک.
در چه موردی؟ اگر آمدیم و ما نسبت به یک فرد خارجی شک کردیم، شک داریم که آیا عمر ابن عبدالعزیز یجوز لعنه جایز لعن هست یا جایز لعن نیستش. چرا شک داریم؟ به جهت این که ملاک برای ما احراز نشده، نمیدونیم که آیا عمر ابن عبدالعزیز کافر است مثل بقیه افراد بنی امیه، عدالت داره نسبت به ائمه اهل بیت علیهم السلام تا لعنش جایز باشه، یا این ملاک رو نداره، کفر و عدالت رو نداره تا لعنش جایز نباشه. در چنین موردی چه باید کرد؟ آیا تمسک به عام میتونیم بکنیم یا نه؟ میفرماید که اینجا بله، در اینجا ما میتونیم به عموم کلام امام علیه السلام تمسک بکنیم. لعن الله بنی امیه قاطبتاً، استثناء نکرده مگر عمر بن عبدالعزیز را، مگر نداره. میتونیم به عموم کلام تمسک بکنیم، بگیم که هازا یجوز لعنه. چرا؟ سر مطلب چیه؟ سرش باز در مقدمه گفتیم، سرش آن است که احراز کردن ملاک کار کیه؟ کار مولاست. احراز کردن ملاک در تک تک افراد وظیفه مولاست، اوست که باید احراز کند وجود ملاک را، سپس حکم بکنه. و در اینجا از این که مولا به نحوه عموم حکم کرده، تخصیص نیاورده، استثناء نیاورده، از این که مولا به نحوه عموم حکم کرده، ما کشف میکنیم، برای ما کشف میشود که معلوم میشود مولا ملاک را در جنی افراد احراز نموده، لذا به عموم حکم کرده. احراز کردن ملاک آیا کفر دارد یا ندارد؟ وظیفه مولاست. و چون مولا به نحو اطلاق و عموم گفته خدا بنی امیه رو لعنت کنه، استثنایی نیاورده، ما کشف میکنیم که معلوم میشود مولا ملاک رو، یعنی کفر را، در تمام افراد احراز نموده، به نحو عموم این ملاک رو احراز کرده، لذا به عموم گفته است که همه یجوز لعنه، همه بنی امیه جایز لعن هستند. و الا اگر این فرد مشکوک اون ملاک رو نداشت، مولا اینو استثناء میکرد، اینو کنار میزد. از این که کنار نزده به عموم گفته احراز ملاک علتی به مولا بوده، ما میفهمیم که این آدم واجد ملاک بوده. این هم تا اینجا. پس به عموم آن ما میتونیم در اینجا توسط بکنیم کلام آن. تفسیر میدارن، تفسیرتون اون تفسیر اینه، در چنین موردی که مخصص لبی ما کاشف از ملاکه، در چنین موردی اگر آمد و ما یقین کردیم که این مصداق خارجی معین فاقد این ملاک هست، واجد این ملاک نیست، یقین کردیم که این فرد خارجی که از بنی امیه هست فاقد کفره، فاقد این ملاکه، مثلا خالد ابن سعید از بنی امیه هست اما ایمان داره، کافر نیست، در چنین موردی می فرماید که همین فرد، همین مصداق یا مصادیق زیاد فرق نمی کنه، همین فردی که ما یقین داریم که فاقد ملاک هست، این فرد خودش کنار میره، خود به خود از این عموم عام استثناء میخوره و خارج میشه. ولو مولا نگفته، ولو مولا نگفته، چرا نگفته؟ چراشو میگیم، ولو مولا نگفته، اما ما که یقین داریم، یقین ما حجته، قطع و یقینی که برای ما پیدا شده از هر راهی پیدا بشه، ولو از پریدن کلاق از این شاخه به اون شاخه باشه، علما این مثال رو میزنن، قد پیدا کردیم که این آدم فاقد ملاک هست، میگیم هازا از تحت اون عموم خارج هست، اما این موجب نمیشه که اون موضوع مقید بشه، یقین آمد اینو کنار زد، اما موضوع که بنی امیه هست مقید نشده، موضوع همچنان به اطلاق خودش باقیه. اگر نسبت به یک فرد یقین کردیم که فاقد ملاک هست، چنه این فرد از اول موضوعا داخل نبوده، مثل این که موضوعا از تحت این عموم خارج بوده. چطور اگر موضوع خارج بود اون موضوع ما مقید نمی شود؟ تخصصا بیرونه. اینجا هم که ما یقین کردیم، این یقین یه امر خارجی است، یقین که آمد اینو کنار می زنه، اما موضوع که بنی امیه باشد همچنان به اطلاع خودش باقی هستش. نسبت به افراد مشکوکه باز هم به عموم ها ما می تونیم تمسک بکنیم. پس اگر یک فردی رو یقین کردیم، یقین برای ما حجت، اونو کنار می زنه، اما کاری به ظهور کلام نداره، ظهور کلام همچنان به قوت خودش باقی است، عمومیت داره. در مصادیق مشکوکه به عموم آن ما میتونیم توسل. صورت سوم اونجایی است که مخصص لبی ما صلاحیت هر دو رو داره، صلاحیت دارد که مقید موضوع باشه و صلاحیت دارد که کاشف از ملاک باشه، مبین ملاک باشه. مثل کجا؟ مثال اکرم جیرانی، مولا فرموده اکرم جیرانی، اکرام بکن همسایه های من. بعد فرض کنید که اجماع قائم شد یا عقل ادراک کرد، فرقی نمی کنه، اجماع قائم شد یا عقل ادراک کرد که این جیران نباید که عداوت داشته باشند و یا باید که صداقت داشته باشند. صداقت و عدم عداوت رو ما به حکم عقل دانستیم یا به اجماع دانستیم. این صدیق بودن یا عدو نبودن، هر دوش یکیه، مثبت و منفی. صداقت یا عدم عداوت قابلیت دارد قید موضوع باشه که موضوع جیران هست، همسایه ها. اکرام بکن همسایه های مرا، کدوم همسایه ها؟ اون همسایه هایی که این صفت دارن صدیقن یا این صفت دارن عدو نیستن. قابلیت دارد که مقید خود موضوع باشد، موضوع را که جیران هست قید داده، همسایه هایی که این صفت رو دارن وجود اکرام دارن. این و قابلیت دارد که مبین ملاک باشه، موضوع را قید نزده، جیران باید اکرام بشن. چرا اکرام بشن؟ ملاک وجود اکرامشون چیه؟ حکمتش چیه؟ چون صداقت دارن، چون صدیق مولا هستن، یا چون با مولا عداوتی ندارن. همین که صداقت دارن یا عداوت ندارن، این موجب شده است که همسایه ها وجود اکرام پیدا بکنن. همسایه ها مقید نشد، جیران به اطلاع خودش باقیه. اکرام بکن جیران را. چرا اکرام بکنم؟ چون صداقت دارن، چون عداوت با مولا ندارن. ملاحظه میکنید که صلاحیت هر دو رو داره. بگیم که قید موضوع هست، یعنی همسایه‌ای که این صفت دارن واجب الاکرام هست، یا مبین ملاک هست، یعنی همسایه واجب الاکرام هست. اما به چه ملاک؟ به ملاک صداقت، یا به ملاک عدم عدابت. در این صورت که صلاحیت هر دوتا رو داره، قابلیت هر دوتا رو داره، اینجاست که جناب میرزای نائینی میفرماید که تفصیل آخوند در اینجا جا داره. در اون دو شقه قبلی ملاحظه کردید که ایشون تفصیل ندادن، گفتن چه عقل ضروری باشه، چه نظری باشه، چه اجماع باشه، در یک صورت یجوز و تمسک و در یک صورت لا یجوز. اما در این قسم سوم میفرماید که اون تفصیل آخوند در اینجا بجاست. به این صورت میگیم که اگر مخصص لبی ما عقل ضروری باشه، از احکام عقل ضروری باشه، این مخصص جلو ظهور عام رو میگیره، همانند مخصص متصل هست، اجازه نمیدهد که برای عام در عموم خودش ظهور پیدا بکنه. وقتی جلو ظهور رو گرفت، دیگه تمسک با عام در شبه مصداقیه معنا نداره. عام نیست، اصالت و عموم در هم شکسته شد، ظهور در عموم از بین رفت، لذا در موارد مشکوکه به عموم عام نمیشه تمسک کرد، به همون بیانی که خود آخوند هم ذکر کرد. و اما و اگر این مخصص لبی ما از احکام عقل نظری باشد یا اجماع باشه، از یکی از این دوتا باشه، در این صورت فرموده است که ما در شبه مصداقیه به عموم عام میتونیم تمسک بکنیم، همون بیانی که آخوند داشت. سیره اقلائیه مطرح در چنین موردی در شبه مصداقیه به عموم عام میتونیم تمسک بکنیم. منتها چرا میتونیم تمسک بکنیم؟ چرا یجوز تمسک؟ در اینجا جناب مظفر یه بیانی دارن که این بیانشون قانع کننده نیستش. بیان ایشون قانع کننده نیست، البته به نظر بنده شاید برای شما قانع کننده باشه. یه احتمالی درست میکنن که این احتمال ناقصه، کفایت نمیکنه. لذا ما ناچار شدیم متن عبارت میرزای نائینی رو یادداشت بکنیم، دو سه کلمه بیشتر نیست. بیانی که ایشون دارن اون بیان مناسب تره. استدلالی که ایشون برای اینجا میفرن که چرا یجوز التمسک، استدلال ایشون مناسب تره. بیان جناب مظفر در اینجا ناقصه، مبتلا به اشکاله، نقطه ضعف داره. بیان استادشون که در تقریرات آمده اون کامل تره. در پایان بحث هر دو تا رو تطبیق میکنیم و در همون جهت میکنیم. الان از خارج نمیگیم که گیج بشین، خسته بشین. این مطلب تا اینجا تمامه، اون بیان رو بگذارید برای تفسیر. در پایان ایشون چنین میفرماید، تفصیلات میرزا رو گفتیم، در پایان جناب مظفر چنین میفرماید که از این که ما چند روزی شما رو در شبه مصداقیه معطل کردیم ما رو ببخشید. چند روزی شما رو در شبه مصداقیه معطل کردیم، یه روز دیگه معطل خواهیم کرد فردا. عرض می شود که سر این که این همه طول دادیم سرش اینه. مسئله از مسائل جدید است، از مسائل مستحدث است، از زمان شیخ انصاری پیدا شده، اولین بار ایشون عنوان کرده، بعد از اون تلامذه شیخ یکی بعد از دیگری مسئله رو دنبال کردن، تفصیلاتی دادن، نظراتی دادن. چون مسئله جدید بود ما ناچار شدیم قدر معطل بشیم تا اطراف مسئله خوب روشن بشه. ولیکن در این حال ما فقط نقل اقوال کردیم، نظر آخوند این است، نظر میرزا اینه، اما این اقوال رو تجزیه و تحلیل نکردیم که آیا تفصیل آخوند کجاش درسته کجاش نادرسته، تفصیل میرزا کجاش درسته کجاش نادرسته، نقطه ضعفش کجاست نقطه قوتش کجاست. فقط اقوال رو در مسئله گفتیم، دیگه تجزیه و تحلیل مسئله مال مرحله درس خارج. اما نظر خود ما اینه، نظر خود ما در مسئله این است که حق با جناب شیخ انصاری، حق آن است که تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصص لبی جایز است مطلقا، حق با شیخ انصاری تمسک جایز مطلقا. منتها چنان که دیروز اشاره کردیم در اول بحث، ایشون می‌فرماید که ما بیانمون با بیان شیخ فرق داره، مدعامون یکیه، هر دو می‌تونیم تمسک جایز مطلقا. تقریرات شیخ رو ما قبول نداریم، اون بیان ناقصه، به ناچار خودمون به بیان دیگر به تقریر دیگر مسئله رو در پاورقی کتاب ذکر میکنیم. اون بیان میمونه برای درس فردا انشاءالله که فردا اون قسمت رو میخونیم. و خلاصته خلاصه تفصیل میرزا اینه، الان گفتیم دو تا بیان هست، این بیان که یه منظمشون اما مخصص لبی یا مخصص لبی ما سوا امکان عقلی یا ضروری یا مساویست که مخصص ما عقلی ضروری باشه. اگر خواستی بازم مراجعه کنی به همین بیانات در کتاب فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 536 منظم به همین طریقی که من عرض کردم آمده، بی کم و زیاد به همین بیان آمده. مقدمات را ما از اونجا گرفتیم، تقریبا اینجا ناقص گفته، مطالب هم به همین صورتی که منظم گفتم اونجا آمده، اینجا هم همینطوره، منتها محدود تره. فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 536 اونجا آمده. خلاصه تفصیل میرزا این است که مخصص لبی ما چه عقلی ضروری باشد، که یصف و عقلی ضروری خاصیتش اینه، دیروز گفتیم سریع از این که یتکل اعتماد کند و تکیه بکند بر او، بر این مخصص جناب متکلم در مقام تخاطب و گفتگو. ضمناً این تذکر هم در بین یادمون آمد عرض بکنیم، روزهایی که معمولا تعطیلاتی پیش میاد، مثل دیروز که تشییع جنازه شهدا بوده و امثال اینها، معمولا این بحث ما چون صبحگاه هست ساعت 7 صبح، به اون کارهای بعدی هم آدم میتونه برسه، لذا تعطیلات کمتر داره. حتی بعد از روزهای وفا به شهادت را ما پارسال درس داشتیم، آقایون عرض می شود که برای اینکه بعد از روزها از درس نمونن این تذکر رو دادیم، و روزهایی هم که در آینده ممکنه مناسبت های پیش بیاد روز قبلش سوال بفرمایید که وقت روشن باشه، ممکنه برای بعضی ها دیروز مثلا تصور می کردن که تعطیل بوده لذا تشریف نیاورد. در هر صورت یسه و از احکام عقل ضروری باشه که خاصیت چیه، مخصص لبی چه عقلی ضروری باشه، اولم یکن کجالک، یا این چنین نباشد، این چنین نباشد یعنی چه، فرکان عقلی یا نظری یا او اجماع، از احکام عقل نظری باشد یا اجماع باشد. در هر صورت این مخصص لبی کل مخصص لفظی با او مشترکه، مثل مخصص لفظی به هر دو قسمش متصل و منفصل. مثل مخصص لفظی کاشفون، این مخصص لبی مثل مخصص لفظی کاشف از تفقید مراد واقعی مولا در آن، معلوم شد که مراد واقعی عموم نداره، مقید شده. مراد واقعی چیه؟ من عدمه بیان میکند اون مراد واقعی را، مراد واقعی در آن بیان است از عدم کون موضوع حکم واقعی، نبودن موضوع حکم واقعی باقی بر اطلاق خودش، ولو به ظاهر اطلاق داره ولی در واقع مقید شده، باقی بر اطلاق خودش، اون چنان اطلاق به شمولی که ظهور دارد در اون اطلاق آم به حسب ظاهر آم کلام مطلقه ولی در واقع مقیده. وقتی که اون شد کاشف از تغییر شد فلا مجاله، دیگه به عموم آم نمیشه تمسک کرد، جلوه عموم آم رو میگه، فلا مجاله برای تمسک نمودن به آم در فرد مشکوک در اون مصداق مردد بلا فرق بین اللبی و اللبسی فرق نمی کنه. تنات افعاد شو گفتیم در دو تا جلو از ظهور گرفته میشه، در سه تا جلو حجیت گرفته میشه. در اون مقدم احسانی یاد داشت کرد چرا فرقی نیست در هر دو صورت نمیشه تمسک کرد یا رشمینه، چون که مانع از تمسکی به آن مشترک از بین آما بین مخصص لبی و مخصص لبسی و اون مانع عبارت است از انتشاق و تقیید موضوع حج، منکشف شدن و معلوم شدن و مقید بودن موضوع حج. در واقع این مخصص که آمد کشف میکند که موضوع در واقع مطلق نیست، مقیده. حالا که مقید شد که عمومیت از بین میره. ولا یفرق در این جهت بین این که کاشف لبسی باشد یا لبی باشد، هر دو در این جهت مشترک. این یک صورت و تس نام این ذالک. این صورت را بعدها در بیان منظمشون بگن این صورت مال جایی بود که مخصص لبی کاشف هست تقیید موضوع باشد، مقید موضوع باشه. مثالش هم نزدن، ما مثالش عرض کردیم که حدیث مقبوله عمر ابن حنظله باشه. بعدا را مراجعه خواهید کرد، اصول کافی جلد اول صفحه 86 این حدیث را داره. جلد اول صفحه 86 حدیث دهم. و استثناء من ذلك، استثناء کرده از جناب میرزا از این شقی که گفتیم از این قسم بالا، ما اذا کان المخصص اللبی، اون جایی که بوده باشد مخصص اللبی، لم یستکشف منه، استکشاف نشود از او تقیید موضوع حکم واقعا، یعنی مقید موضوع نیست که صلاحیت نداره که قید موضوع باشه، به امکان العقل بلکه مبین ملاکه، به امکان عقل انما ادرک اون چیز را که اون چیز ملاک حکم شارعه است، در واقع فلسفه حکم رو درک کرده، یا نه اجماع قائم شده است بر بودن اون چیز ملاک از ذره حکم شارعه. این مخصص لبی ما که حکم عقل است یا اجماع است کاشف است ملاک. مثل کجا؟ کما اذا ادرک العقل و اقام الاجماع، بر این که ملاک لعن بنی امیه کفرشون هست، فلسفه لعنشون این. خب در این صورت فهم نزاله که این مخصص لبی که کاشف از ملاک هست، این مخصص لبی لا یوجب و تقیید موضوع حکم را، موجب تقیید موضوع حکم نمیشه. موضوع بنی امیه، بنی امیه به اطلاقش و عمومیتش باقی هست. چرا لا یوجب؟ زیرا که ملاک صلاحیت از برای تقیید نداره. این میگه بنی امیه را لعنت کنید. چرا لعنت کنیم؟ چون کافر هست. این فقط ملاک رو بیان میکنه، اما اون موضوع مقید نکرد که بنی امیه که کافر هستن لعنت بکنید. موضوع اطلاق خودش باقیه. بنی امیه جایز لعنت، ملاکش چیه؟ ملاکش کفرشون هست، ملاکش ادامتشون هست. هر کجا این ملاک رو یافتی جواز لعنت در اونجا پیاده میشه. ملاک صلاحیت از برای تقیید موضوع نداره، بلکه برعکس من العمومه استکشف. همه اینا رو گفتیم، احراز ملاک وظیفه مولا. از این که مولا به نحوه عموم گفته معلوم میشه در این فرد ملاک رو احراز کرده و الا مولا قید میدهد، خصوصیت رو میاد. از عموم کلام استکشف و استکشاف میشود به برهان علم که از معلول به علت رسیدنه. استکشاف میشود وجود ملاک در جمیع این افراد. این که کندو گفته معلوم میشه در همه این افراد ملاک رو احراز کرده و الا قید میاد. در چنین موردی فایضا شکه، هرگاه شک بشود در وجود ملاک در یک فردی مثل عمر ابن عبدالعزیز، آیا عمر ابن عبدالعزیز ملاک را یعنی کفر را دارد یا ندارد؟ اذا شک در وجود ملاک یعنی کفر در یک فردی که عمر ابن عبدالعزیز باشه، اینجا یکون عموم حکم، خود این که مولا آم گفته حکم را کلی گفته، می باشد عموم حکم کاشف از وجود اون ملاک در این فرد، به جهت اینکه احراز ملاک کار مولاست، وظیفه مولاست، معلوم میشه احراز کرده چه کلی گفته. نعم تفسیری که میزنن، نعم لو علمه، اگر یقین کردیم که یه فردی این ملاک رو نداره، آری اگر دانسته شود به عدم وجود این ملاک یعنی کفر در یک فردی، خالد ابن سعید مثلا از بنی امیه هست ولی کافر نیستش بلکه مؤمنه، اگر یقین کردیم به عدم وجود یک ملاک در یک فردی، اینجا یکون الفرد و نفسو خارج هست، خود این فردی که ملاک رو ندارد خودش خارج هست. این فرد رو یقین ما خارج کرد، یقین ما آمد کنار زد، همون ظهور کلام در هم نشکسته. یکون الفرد و نفسو خودش خارج، این نفسو که میاره برای خاطر نیست، میخواد دیگه قیدی به موضوع نمیزنه، موضوع رو مقید نمیکنه، خود این فرد کنار میره، این فرد رو یقین ما کنار میزنه، اما موضوع به اطلاعش باز کما لو اخرجه، مثل این که خود مولا تصریح کرده بود. چطور اگر خود مولا تصریح میکرد این کنار میره، حالا که یقین داریم این فرد خودش کنار میره. کما لو اخرجه این فرد را مولا به نفس علیه، این که تصریح بکنه در این فرد.
خود این فرد خارج می شود. لا انه یکون کل مقید لموجی الان، نه این که این فرد خاص بوده باشد مثل مقید به تقیید دارنده از برای موجی عام. موضوع مقید نشده، یقین ما یک دلیل خارجی است، یقین آمده دست این فرد گرفته کنار زده، یقین یا اجماع که آمد ظهور و کلام رو به هم نمی زنه. این یقین یک امر معنوی است که هر کجا پیدا شد حجته. اصل ظهور کلام به قوت خودش باقی، یقین خارجی آمده یک فرد را از این ظهور خارج کرده، نسبت به بقیه ظهور از بین نرفته. و اما سکوت مولا، خب اگر این یک فرد ملاک رو نداره قطعا خارج است، چرا مولا چیزی نگفته؟ چرا مولا سکوت کرد؟ چرا اونو خارج نکرد؟ و اما سکوت مولا از بیان این یک فرد خارجی که ملاک رو نداره، فهمه این سکوت مولا این مال مصلحت، این مولا حکیم است، مصلحت دانسته. اگر مولا مولای معصوم باشه، اول غفلتین یا به خاطر غفلت بوده، اذا کان این مولا از موالی عادی، مولای عرفی باشه، مولای عادی باشه، یه بشر عادی بوده غفلت کرده نده. این دو صورت. صورت سومی که در اینجا ذکر میشه صورت تردید هست. نه نه لو تردد الامر، آری اگر مردد شود داستان بین این که مخصص ما کاشف از ملاک باشد یا مقید عنوان عام باشد، مقید موضوع باشد. مثالش هم گفتیم اکرم جیرانی، اون مخصص صداقت یا عدم عدالت هست، قابلیت دارد قید موضوع باشد، قابلیت داره ملاک باشد. اگر این چنین شد فهم تفصیل الذی ذکره و صاحب الکفایه یکون و وجیه هم، در اینجا تفصیلی که آخوند کم می باشد وجیه و پسندیده. حاصل کلام دوباره توضیح میده، حاصل کلام دستبندی شده اینه، اما مخصصه این مخصص لبی ما این احرزنا انهو کاشفون، اگر احراز کردیم که این مخصص کاشف است از تبیید موضوع آم، فقط قابلیت دارد که مقید موضوع باشه. در اینجا لا وجود تمسکی به عموم در شبه مشتاقی عبدا، به هیچ وجه نمیشه تمسک کرد، چه لبی باشد و چه لفظی باشد. نه اشتباه کردم، عبدا یعنی چه لبی عقل ضروری باشد، چه عقل نظری باشد و چه اجماع باشد. این ویل احرزنا انهو کاشفون. صورت دوم، اگر احراز کردیم این که مخصص کاشف است از ملاک حکم فقط بدون تبیید موضوع، فلا مانع از توسط کردن به عموم آن در شبهات مصداقیه، بل یک بعد مطلقا، همون عبداش در اینجا میاد، مانعی از توسطی به عموم نیست، عبدا مطلقا در شبه مصداقیه، چه مخصص ما عقل ضروری باشد، چه نظری باشد، چه اجماع باشد، بل یکون و کاشف هم می باشد این امور کلام کاشف از وجود ملاک در آن مشکوک، در آن فرد مشکوک. این که مولا به نحو عموم گفته معلوم شد که اونم ملاک رو داره، چون احراز ملاک وظیفه مولاست. این دو صورت. صورت سوم که همون نعم بود در بالا، به این تردد امره، اگر مردد شد امر مخصص ولم یهرس، مردد شد اون احراز نشد که آیا قید موضوع هست یا ملاک حکمه، این مخصص مقید موضوع هست یا مبین ملاکه. در اینجا تفصیل صاحب کفایه درسته، فین کان حکم العقل ضروری هست، اگر حکم عقل حکم ضروری باشد که یوم که اون اتکال علیه تفهیم ممکن باشد اعتماد کردن بر او در مقام تفهیم و افاده مقصود، اگر این باشه فیل حق در قسم الاول ملحق می شود این صورت سوم به اون قسم اول که مقید موضوع باشه. اونجا گفتیم توسل که به آم جایز نیست، اینجا میگیم توسل که به آم جایز نیست. و این کان نظری هم ملحق میشه به قسم اول، همین جایی که احراز من که کاشف از تغییر موضوع باشه، ولی توسل که به آم جایز نیست. و این کان این مخصص عقل نظری باشد یا اجماع باشد که لا یسهل اتکال علیه، صحیح نیست اعتماد کردن بر او. دیروز گفتیم یعنی چه، مولا نمیتونه در مقام بیان دین اعتماد کنه، باید بیان بکنه، اگر دخالت داره باید ذکر بکنه، چون خدا عقل نمیتونه بفهم. اگر این چنین باشد فیل حقا به قسم ثانی، به اونجایی که کاشف از ملاک باشه، همین بالا که گفتیم، فیل تمسک به العموم ملحق به او میشه، در نتیجه تمسک به عموم جایزه. چرا جایز هست؟ اینجا بود که گفتیم استدلالشون ناتمامه. دقت کنید، لجوازه، دو تا جواز احتمال، لجوازه ان یکون الفرد المشکوک قد احرز المولا وجود الملاک فیه، چون ما احتمال میدیم، دو تا احتمال، از طرف احتمال میدیم که اون چرا مخصص میگوید ملاک باشد نه قید موضوع، یحتمل که این مخصص در مقام بیان ملاک باشد نه در مقام تغییر موضوع. این یه از طرف اون احتمال میدیم که در این فرد مشکوک این ملاک باشه، احتمال میدیم که مولا این مخصص که آورده در مقام بیان ملاج هست نقید موضوع، احتمال میدیم که این فرد مشکوک هم داره اون ملاج باشه. حالا که احتمال دادیم پس به عموم آن ما توسط میکنیم دو تا احتمال، این نادرسته چون درست است که این دو احتمال میدیم، ولی احتمال دیگری هم هست که یه تمر که این مخصص در مقام تغییر موضوع باشه، هر دوش محتمله. شما بگید چون احتمال میدیم که این مخصص در مقام بیان ملاج باشه و احتمال میدیم که این مصداق داره این ملاج باشه، پس به عموم آن توسط میکنیم. و بگید احتمال هم دارد که این مخصص در مقام تغییر موضوع باشه، این هم احتمال داره. اگر این احتمال رو گرفتیم پس نمیشه توسط کرد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما این احتمال رو میدید، ما اون احتمال رو میدیم، هر دوش در اینجا محتمله. لذا به نظر من این بیانی که ایشون میگه چون چنین هست، چون احتمال اینجوری باشه پس جایز توسط هست، این بیان ناقصه. حالا بیان خود میرزا رو عرض میکنم، عبارت رو دقت کنید. لجواز چرا توسط بالعموم به این جهت، جواز این احتمال به خاطر اینکه احتمال میدیم این که بوده باشد این فرد مشکوک، این شخص خارجی از اون افرادی باشد که احراز کرده از مولا وجود ملاک را در این فرد، با حفظ این احتمال که این احتمال جورتر از احتمال قبله، با احتمال این که اون چرا که عقل ادراک کرده یا اجماع برش قائم شده است این از قبیل ملاک باشه، یا احتمال این حکمی را که عقل ما درک کرده ملاک حکم باشه نقیده برسو. حالا که احتمال ملاکی افرادیم و احتمال هم میدیم که این ملاک در این فرد هم باشه، به مجرد این که احتمال داریم این ملاک رو داشته باشد به عموم آن توسط میکنیم، ما در همین احتمال ثانیش اشکال میکنیم، بگیم که بله احتمال میدیم که این ما ادرک العقل از قبیل ملاک باشه، ولی احتمال هم میدیم که این نه مقید موضوع باشه چون هر دوش ممکنه. اگر اون احتمال رو گرفتیم دیگه به عموم آن نمیشه توسط کرد. رضا این بیان هم گیج کننده است هم ناتمامه. بیان میرزا این موزا در همون کتاب فوائد صفحه 539 مطلبشون اینه. متن عبارتشون در دو کلمه من میخونم. ایشون میفرماید که یتمسک بالعموم. چرا؟ دلیلشون اینه لأنه به منزلت المخصص منفصل، زیرا که این حکم عقل نظری یا اجماع به منزله مخصص لفظیست که منفصل باشه، همونطوری که اون جلو عقل ظهور کرام رو نمیگرفت، هر کجا شک کردیم به اصالت الظهور و اصالت العموم توسط میکردیم، این هم همینه. اون مخصص اجماع یا عقل نظری به منزله مخصص منفصل هست و لا یوجب اجمال الان، موجب اجمال آن نمیشه چون آن جلوتر آمده ظهور پیدا کرده، ظهور در عموم پیدا کرده و یه ظهوره رجوع میشود به همون آن و مجرد احتمال کون العدارته من قیود الموضوع لا اثر له. فقط یک احتمال ما میدیم، یا احتمال که این عداوت در اون مثال حکیم چیرانی یا عدم صداقت امثال اینها، احتمال دیدیم که این از قیود موضوع باشد، این یک احتمال هست، اما این احتمال جلوی ظهور کلام رو نمیگه. ظهور کلام در عمومیت به قوت خودش باقیه، یا احتمال که قید موضوع باشد ولی قطع به قیدیتش نداریم، این احتمال رو ضعفش میکنیم. عبارت چی میکنه؟ لأنه بلنزلت المخصص المنفصل ولا يوجب اجمال العام و يرجع اليه يعني الى العام و مجرد احتمال كون العداوه، صرف این که احتمال میدیم که عداوت از خلود موضوع باشد لا اثر له. ای کاش به جای عداوت میگفتن عدم عداوت، چون موضوع جیران هست، وجوب اکرام برای جیران هست به شرط این که عداو نباشد، خود عداوت نیستش، اینجا مصالحه داره. مجرد احتمال این که عداوت از خلود موضوع باشد لا اثر له، این احتمال بی اثره. بعد ما کان الکلام ظاهرن فی اکرام جمیع افراد الجیران، پس از این که کلام ظهور دارد در اکرام تمام افراد همسایه ها، کلام چون فرض نیست که مخصص اجماع ما و منزله مخصص منفصل هست، جلو هست که ظهور رو نمیتونه، جلوتر آمده ظهور در عموم پیدا کرده، بعد که مخصص لبی آمد احتمال میدیم که این قید موضوع باشد، اما یقین بهش نداریم. این احتمال مجرد احتمال است، جلوی ظهور کلام رو نمیگیره، ظهور کلام در هم شکسته نمیشه. این بیان مناسبه، نه اون احتمالی که ایشون درست کرد. بعد را مراجعه میکنه در صفحه 539 در همون پایان بحثی که دو جمله است مهم نیست. هازا کلو مهم نیست، مهم هست ولیکن مطلبش مختصره، خیلی طولانی است. هازا کلهو حکایت و اقوال علماء ناف المسئله، تمام اینا که گفتیم حکایت و نقل قول دا علمای ما بود، داستان سرایی کردیم در مسئله. و اینما اتل تو این نقلها طول دادم من در نقل این مسئله. چرا اینقدر طولانی؟ لنها قول مسئله تا حادثتون. از اول ما گفتیم کل این مباعث از نمایشه خیبا شده، شبه مفهومیه درست کرده، مصداقیه درست کرده، مخصص لفظی مخصص لبی. این مسئله حادثتون اثارها بعضی جفت هست و پایگذاری کرده از این مسئله را شیخ الانصاری قد سسر را مؤسس الاصول الحدیث، مؤسس علم اصول جدید، علم اصول را با این همه وسعت جناب شیخ پایگذاری کرده، دیگران میخواد توسعه ندارد. اختلاف فی ها اختلاف کردن در این مسئله اساتین و مشایخنا، استادان و استرانه های از اساتید ما، بزرگان از اساتید ما، مثل آخون، مثل میزای نائمین و دیگران. و نفت کتیبه ها در مقدار ما اکتفا می کنیم به همین مقداری که اقوال رو گفتیم دون بیان ما نعتمد علیه، بدون این که بیان بکنیم اون چرا که خودمون اعتماد داریم بر اون از اقوال، نظر خودمون رو دیگه ذکر نمی کنیم. البته در متن نیاوردن، در پاورقی دوباره ذکر کردن. چرا بیان نمی کنیم؟ لئلا نخرجه، تا خارج نشین از اون قرار به هدفی که وضعت له رساله و وضعت له رساله که وضع کردن برای او رساله را یا وضع شده برای او رساله، یعنی این کتاب که بنابر اختصار و دل اختصار در یک کلمه نظر خود من اینه اما ما زهب الوه شیخ اون چرا که قایش دست که شیخ انصاری حبل اولا به اعتماد، او اولا به اعتماد است، حق آن است که توسط جهد مطلقا ولیکن نه تحریر لقوله با یک بیان دیگری از برای قوم شیخ انصاری علا غیر محبل معروف منه، در غیر آن بیانی که او معروف از خودشه، ما بیان دیگری داریم که فردا انشاءالله عرض میکنیم.